میزنی. با نام و یاد خدا آغاز میکنیم بخش سوم از برنامه ها رو. تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بسیار سپاسگزار میشیم که با ما همراه باشید. ممنون. در اولین برنامه از بخش سوم از شما عزیزان دعوت میکنم از رادیو گفتگو به برنامه از پارسی تا فارسی توجه بفرمایید. شعر و موسیقی.
معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، میان عاشق و معشوق فرق بسیار است. چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، برو نمرده به فتوای من نماز کنید. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، برو نمرده به فتوای من نماز کنید. وگر طلب کند انعامی از شما حافظ، حوالتش به لب یار دل نواز کنید. به نام خداوند ماه و هور. با سلام و درود خدمت همه شنونده‌های عزیز، اینجا رادیو گفتگو هستش و ما با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. من سید حسن نورانی، مجری این برنامه، در خدمت شما هستم تا ساعت 12 شب و بسیار خرسندم که همزمانی برنامه امروز ما مصادف است با سال روز شهادت استاد مطهری و آغاز هفته گرانقدر معلم، که من این روز رو همینجا بر همه معلمان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که همیشه تندرست و سالم باشن. در برنامه امشب از پارسی تا فارسی به بررسی آموزش و نقش معلم در حفظ و ارتقای زبان فارسی و همچنین اعتلای اون میپردازیم. همونطور که میدونید نقش معلمان و راهنمایان بر هیچ کسی پوشیده نیستش. در هیچ کجای جهان هیچ کسی واقعا نیستش که بخواد بگه که معلمان نقشی نداشتند و ندارن، و از دیرها و دورها میشه ادعا کرد که در تمام تاریکهای تاریخ این معلمان بودن که مثل شمع ایستادن و جلوی پای همه رو چراغانی کردن، راهنمایی کردن و بسیار بسیار وجودشون ارجمند و ارزشمنده. نکته جالب توجه اینه که تو شرایط کنونی، همون روزهای نخست که آموزش ها تعطیل شد، مدارس بسته شد، دانشگاه ها تعطیل شد و شکل و شمایل آموزش به خانه ها و برخط شد از طریق موبایل ها، تبلت ها و کامپیوتر های خانگی شکل گرفت، خیلی ها نسخه نوشتن که احتمالاً کار آموزش خیلی خیلی تغییر خواهد کرد. درسته یه تغییراتی در خودش ایجاد کرد و میبینه، ولی فکر میکنم بعد از کم از چند روز بر همه نمایان شد که نه، نفس قدسی معلم یه چیز دیگه است، کلاس یه چیز دیگه است، گرمای وجود و امیدی که معلم میتونه به دانش آموز بده یه چیز دیگه است و ابعاد دیگه ایو از زحمات بیکران معلمان و آموزگاران بر همه آشکار کرد. خب با این اوصاف و این توضیح و این مقدمه، امشب میخواییم به این موضوع بپردازیم، به آموزش، به نقش معلم، به ویژه در زبان و فرهنگ و ادب پارسی که مهمترین موضوع فرهنگی هر ملت و مملکت حتما و حتما زبانش هستش. در برنامه امشب، همونطور که هفته‌های گذشته هم درگیرش بودیم و دوچارش نیز، بنابر شرایط فعلی و بیماری که فراگیر هست و واگیردار، مهمانان ما همگی به طور تلفنی هستند و ما خدمت کارشناسان بسیار برجسته و ارزشمندی هستیم که متاسفانه نمیتونیم حضور ایشون رو داشته باشیم در خود برنامه. به همین خاطر تلفنی در خدمت تک تک این عزیزان هستیم. با ما همراه باشید. آنقدر ارزشمند هست پیام ها و کلام شما که باور نمی کنید خودتون، و ما منتظریم که بشنویم و بخوانیم این پیام های عزیزتر از جان شما را. بنابراین با شماره پیامکی 301035 و تلفون های 22652285 و 27861035 با ما باشید. پس تکرار میکنم، با ما همراه باشید و ما رو بی بهره از کلام و بیان خودتون نگذارید. شماره پیامک برنامه 301035 و تلفن های ما 22652285 27861035. خب شما می توانید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو روی سایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir داشته باشید. با ما همراه باشید. و اما دوستان و یاران من در این برنامه، تهیه کننده محترم این برنامه بهزاد محمودزاده، هماهنگی با سرکار خانم غزاله عمیدی بود و صدا بردار محترم جناب آقای مجتبی چیچاق هست. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی امشب رادیو گفتگو باشید.
با خیالت امشب ای بی وفا نگارا، سر به شانه های خیابان میگذارا، کوچه در هوای شبی برق خنده عاشقانه تو سحر شب، ای بهانه زنده بودنم، شوق دیدنت میکشد مرا سمت خانه، تا رسیدنت در خیال خود با تو دل خوشم، ای بهانه عاشقانه
با این کلام و بیان پر انرژی، با این شعر دلانگیز و زبانی امروزی که در ترانه استفاده شده بود، به استقبال استاد بی‌نظیر و ارزشمندی میریم، استاد صمد حنیفی عزیز، که بسیار بسیار خرسندم در خدمتشون هستم. کارشناس ادبی، استاد دانشگاه و استاد دلها. جناب استاد سلام عرض شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم اجازه بدین که اول سلام و عرض ارادت خدمت مجری توانمندمون جناب آقای دکتر نورانی داشته باشم.
ارادتمندم استاد.
قربانتون، ارادت داشته باشم خدمت همه دستاندرکاران که زحمت این برنامه رو می‌کشن. همچنین آرزوی سلامت و سعادت برای شنوندگان عزیزتون در جای جای میهن اسلامیمون، انشالله هر جا هستن سالم و تندرست باشن. و اگرم اجازه بدی روز معلم رو به همه معلمان عزیز، استادان گرامی و هر کسی که حالا به هر نحوی معلمه، به قلمی، به قدمی، به گرمی، انشالله که وجود نازنینشون هیچگاه آزرده جزند نباد.
سپاسگزارم و بسیار بسیار عالی. با این مقدمه بی نظیری که استاد آغاز کردند، خب ما خیلی راحت تر میتونیم وارد گفتگومون بشیم. استاد حنیفی عزیز، همونطور که خودتون فرمودین، ما در پیشگاه آستانه در واقع روز معلم و هفته معلم هستیم. بسیار خوشحالم و همچنین توی امروز که به پایانش تقریبا نزدیک هستیم، مصادف بود با روز جهانی کارگر. خیلی شاید این مصادفت عجیب باشه و جالب هم باشه. من میخواستم در شروع گفتگومون با شما بدونم که خب بنا به برنامه‌مون و نام و محتوای برنامه از پارسی تا فارسی، که نقش معلم در ارتقای آموزش چی هستش؟ حالا این رو میتونین از هر منظری که دوست دارید برای ما بیان بفرمایید. ما در خدمتیم استاد.
ببینید، نقش معلم رو در به اصطلاح ارتقای زبان فارسی به اصطلاح اگر مرادتون باشه، یا در کل من در هر دوی اینها توضیح خواهم داد، ولی با توجه به این که به اصطلاح این محور برنامه ما ادبیه، سعی میکنم از بود به اصطلاح زبان فارسی بیشتر بحث بکنم و بکاوش. ببینید، اول در مورد خود علوم انسانی من یک توضیح خیلی کوتاهی بگم تا بیام بگم نقش یک معلم در ارتقای این چیه. اصلا در علوم انسانی با ما چی کار میکنه در این جهانی که جهان تکنولوژی، جهان پیشرفت‌های به اصطلاح برگاست‌های تکنولوژی، اصلا ببینیم علوم انسانی و به ویژه ادبیات در این وسط چه نقشی دارن، اصلا محلی از اعراب داره یا نه. اصلا اینو بکاوید. ببینید، دقت بکنید، ما در هر رشته‌ای که به اصطلاح تحصیل می‌کنیم، می‌تونیم در اون رشته استاد اون رشته بشیم، دانشمند اون رشته بشیم، متخصص اون رشته بشیم، در هر رشته که علوم تجربی باشه، علوم ریاضی باشه. اما در کنار این علوم انسانی قرار میگیره. علوم انسانی برای چی قرار میگیره؟ مثلا علوم به اصطلاح ادبیات و یا هنر برای چی قرار بود؟ این دلیل قرار میگیره تا اون به اصطلاح من واقعی اینو ما بیابیم، تا اینکه اون قلب مهربانمون با اون تمرین مهربانی بکنه. ببینید، ادبیات یا هنر یک نوع تمرینه، تمرین مهربانی هاست، تمرین عطوفت هاست،
تمرین تعبیر واقعا قشنگی استاد.
معلمی هم که عطوفت نداشته باشه، مهر نداشته باشه، قلب رعوف نداشته باشه، ببینید، هر چقدر دانشمند باشه، هر چقدر در علم خودش توانمند باشه، معلم موفقی نخواهد بود. برای معلمی که آقای دکتر داشتن علم به قول معروف شرط لازم هست ولی کافی نیست. برای معلم شدن، برای معلم بودن، یه قلب مهربان. ببینید، مثال براتون بزنم. اما اگر اون معلم هایی که در رشته های دیگه هستن، معمولا دیدیم بعضی از مثلا این استاد ریاضی فیزیکشی گاهی از گاهی یه بیتم شعر چاشنی برنامه میکنه و چقدر اون دلچسب بشه. خب این نه به خاطر اینی که این دو بیت شعر بلده، نه، اون قلبش رو داره تقدیم میکنه، اون عشقش رو داره به اون دانشجوش تقدیم میکنه، به دانشجوش تقدیم میکنه. ببینید، اون نشان از عطوفت اون معلمه. سابق اگر ما بخواییم بکاویم و یک به اصطلاح بررسی تاریخی بکنیم این رشته رو، سابق بسیاری از دانشمندای ایران ما زمین که دانشمند رشته خود بودن، ادیب هم بودن.
درست.
یعنی تک تک این افراد، مثل مثلا شما مثلا بسرزا ابن سینا رو در نظر بگیرید، با وجود پزشک بودن، فیلسوف بودن، یه ادیب هم هست. مثلا خیام رو شما ملاحظه بفرمایید، با وجود این که یک مغز متفکر ریاضی، یک شاعر هم هست، یا حاجی نسیر طوسی و و و حتی تا بیاییم به عصر حاضر، بسیاری از این افرادی که سرآمد علوم خود هستن، یه دستی هم به قول معروف در ادبیات دارن.
و اصلا این، ببخشید استاد بیان کلامتون، و اصلا این در واقع وجه ادبی اینها انقدر غالبه که اون چیزی که مردم مثلا از خیام میشناسن با کم از شاید 70-80 تا رباعی که حالا تا 140 تا تو دیوانش آمده اما خیلی ها منسوب به اونه، با این تعداد اندک شعر یعنی با 140-150 تا بیت نهایتاً چنان شهره جهانی در میان مردم ایران هم به شاعر بودن بیشتر شهره هستش تا به ریاضی دان بودن.
یعنی اون وقتشون خیلی کالده، یعنی من میخوام این به اصطلاح این هدلاین رو ترکیب شما رو اینجوری تغییر بدم. شما هم فرمودین نقش آموزش و معلمین در حفظ و ارتقاء زبان فارسی، من میخوام بگم نقش زبان فارسی در ارتقاء معلمین.
بسیار تعبیره
که واقعا نقش زبان فارسی در تربیت معلمین ما و این که معلمی رو ببینید، نمیگم زبان فارسی یک موجزه میکنه، زبان فارسی و ادبیات فارسی ما عرض کردم تمرینه، یک تمرین اطوفت هم تمرین میخواد، مهربانی هم تمرین میخواد، عشق تمرین میخواد، عاطفه تمرین میخواد. ببینید ما درسمون رو از بود عقلانی ارائه میکنیم، چون وقتی درس ریاضی داریم تدریس میکنیم، درس تجربه تدریس میکنیم، خب طبیعیست دیگه داریم عقلانیت رو تدریس میکنیم، اون چیزی در آزمایشگاه ها ثابت کرده را داریم تدریس میکنیم. وقتی به این چاشنی احساس قاطی میشه این و این یکی از لازمه های بشر امروزیست که در جهان غرب هم این موضوع در قرن 19 هم حاضر شد. در قرن 19 هم تکنولوژی بسیار سرعت کرد، علوم انسانی جا موند و اصلا توجه و اقبال به علوم انسانی به قول معروف از جامعه رخ برداشت و ماحصلشون جنگ های جهانی اول دوم شد و تازه فهمیدن که بودن اون ادبیاتی ها، اون هنرمند ها، اون مجسم ها، اون نمیدونم انسان های اهل دل چقدر میتونسته تلکیف بکنه فضا رو.
واقعا چه نگاه خاص و ویژه‌ای که وقتی شما به جنگ جهانی هم نگاه میکنید، موضوع بر سر اینه که تکنولوژی زیاد میشه، دانایی زیاد میشه، اما فرهنگ و هنر وقتی کمرنگ میشه خب این اتفاق میفته. من رو یاد در واقع دکتر ویکتور فرانکل آلمانی میندازه که تو اون در واقع روانکاوی معروفش انسان در جستجوی معنا در اون کتاب این موضوع رو مطرح میکنه و میگه ما قبل از این که حیوان‌های تحصیل کرده بخوایم تحویل جامعه بدیم، خطاب به معلمین میگه که وظیفه داریم انسان تربیت بکنیم. یعنی اون حرفی که میزنه، حالا حتما شما خودتون استاد ما هستین میدونید، که میگه در اون زندان‌های گاز و اتاق‌های گاز و اینا من چیزهایی دیدم که هیچ بشری نباید به چشم خودش ببینه و همه اینا توسط یه متخصصین بسیار برجسته ساخته شده بوده.
دقیقاً. اعدام‌ها برخا دقیقاً جواب دکتر و همون متخصصینی که عالی از علوم انسانی بودن. میدونی علوم انسانی پا به پای اونها در وجود و در کالبدشون ریشه ندوانیده بود.
درست.
متأسفانه تو کشور ما هم این اواخر اقبال به علوم انسانی کم شده در بین خانواده ها، در بین به اصطلاح نگاه جامعه به علوم انسانی، و این خیلی به اصطلاح میتونه برای ما آسیب رسان باشه. ببینید داشتن علوم انسانی خوب همونیست که ما قدیم میگفتیم این قدر این شاکله ادبیات کلاسیک ما رو جمع دو نوران چه چیزی تشکیل داده. اگر من از بحث آمدی ندارم آمار دارید، این هم که میگم از روی تجربه رو میگم، از روی مطالعات هم میگم، نه از روی این که بگم آقا دونه به دنیا خواهد. ببینید دو چیز شاید رچ غالب ادبیات ما خیلی بیشتر باشه. یکی مسئله عشقه که بیشتر در همه به اصطلاح آثار ادبیات ما خیلی زبان به زبان چرخیده. اگر به نظر من میاد، میگم از که من اینو چیز ندارم، ما بس آمده یا یه آمار دقیقی ندارم، ولی دومی چیزی که بیشتر گشته نیکیه، خوبیه، احسانه، دستگیریه، به اصطلاح به فکر هم نوع بودنه.
نه واقعا هم همینه استاد، من فکر میکنم غیر این دوتا موضوع کن بسامدترینشه.
به قول من تو ذهنم جستم بیش از این نیافتم و به این نصیب، یعنی با خودم تحلیل میکردم که شاید دومین چیزی که در کتابهای کلاسیک ما بیشتر میگرده. چرا بیشتر میگه این انسانیت اینقدر بیشتر میگرده؟ چون به این خاطر که اینا با ادبیات خیلی معنوس بودن. میگه ما ادبیات خودش موجودی نمی کنه ولی تمرین عاطفه رو میکنه. همه چیز احتیاج به تمرین داره، از جمله اونها عاطفه، از جمله اونها روان ما، از جمله اونها لطافت روح ما. اینه که ما بایستی که به قول معروف این خلأ رو یه جوری پر بکنیم و انشالله بتونیم توجه و اقبال جامعه رو. الان هم در اون دنیا توجه به علوم انسانی کم نشده، یعنی کسانی که دستی به نوشتن یا به هر نوعی شده نظمی چه نظمی زندگی بسیار خوبی دارن و شرایط بسیار ایدئالی دارن و بسیار هم سرنشینند و قدردینند.
بله،
این رو ما باید یک جوری انشالله جا بندازیم تا به این امر انشالله برسیم. اما موضوع بعدی که تو ذهنم میرسی بریم جایگاه علوم انسانی رو ما اگر بیاییم نسبت به سایر علوم در ایران بسنجیم، یعنی بگیم مثلا ویا در جهان اصلا ببینیم به قول من این رنکینگ علوم انسانی ما نسبت به سایر علوم در ایران و نسبت به ادبیات در جهان چگونه است. طبعا اینو بعد یا نقش معلم رو در این زمینه بجوییم.
بله،
که اصلا ببینیم ادبیات ما چی برای گفتن داشت، اگر داشت ببینیم معلم ها چه نقشی تو این کار داشتن.
درست،
از این بود میخوام. اگر ما بیاییم حالا تعصب ادبیاتمون رو کنار بذاریم و منطقی و علمی و بخواییم به اصطلاح اون سرآمدان هر علم را در ایران حساب کنیم بشماریم، مثلا چیز غالب ما بیشتر به نظر میاد در قرون گذشته ما که صدقه ادبیاته، حالا در قرون معاصر شاید شیلاشون فرق بود. درسته افراد دانشمند مثل زکریا رازی، ابو ریحان بیرون، تفریز، خیلی ما داریم از این حقا ما نمیداریم، ما نمیخواییم که ولی بخواییم به اصطلاح ایران رو نام ببرم حتما حافظ تو ذهن اروپایی ها به گردش میاد، سعدی به گردش میاد، اینا یه چیزایی هستن که مثلا بولد شدن، خیلی به اصطلاح مشخصن.
بله، ببخشید میونه کلامتون، شاید من برای شنونده ها میگم که در آلمان تو شهر وایمار اصلا به خط نستعلیق در پارک هنرش یه دوتا صندلی سنگی هستش که نماد یکی گوته هستش و یکی هم حافظ و شعری از حافظ این وسط نوشته شده، یعنی به یک آلمانی اگر بگی حافظ حتما حافظ رو میشناسه.
حافظ رو میشناسه و حتی در مورگتون میبنی، حتی این اواخر در این ماجرای کرونا دیدید که نخست‌وزیر ایتالیا وقت صحبت میکرد شعری از سعدی رو قرائت کرد، ترجمه شعر سعدی بنی آدم ارزایی فطرن رو قرائت کرد، یعنی تو ذهن اونها هم هست.
بله، باز میونه کلامتون، اصلا خاندان کارنو در فرانسه که یه خاندان سلطنتی هم هستن و البته علمی هم هستن، معادلات ترمودینامیک به نام یکی از ایناست، دو نفر از این خانواده اسمشون سعدی هستش، به نام سعدی در فرانسه نامگذاری شده.
یعنی به قدری که به این انسان بزرگ به دیده احترام نگاه میکنن که حتی اسمشون رو هم روی اعضای خانواده، و این به اصطلاح بس نشون میده که ادبیات ما، اما این خب بالاخره هر جا که افراد فرهیخته و افراد دانشمند بزرگ میشه پس معلمای خوبی تو این وسط بودن دیگه، کسی که خود به خود بدون پرورش گلی که حاصل نمیشه که ها، تنها کسی که بدون معلم به استادی رسید ذات مقدس حضرت نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه هست دیگه، اونم تازه با معلمی حضرت هدیه هست ها، معلمیشون دیگه ها،
به مکتب نرفت و خط نوشت ولی به قضای مسئله آموز و خط مدرس
شد. بله، به مکتب نرفت خط نوشت ولی در مکتب استاد اصل بود، علم الادم اسما کلا، اون معلم اولیه است دیگه، اون به اون متصل بود که یک چنین به اصطلاح
مربی شد،
بله مربی و موجزه‌ای رخ میده. پس بقیه در دامن یک معلم یک مربی پرورش یافتن و این درست و چیزی که در ادبیات ما باز خیلی به چشم میخوره احترام به معلم. همه شون به قول خودش میدونی ندانی که سعدی مراد از شیافت، نه گردون نوشت و نه هامون شکا، به خوردی به خود از بزرگان دفاع، خدا داداشن در بزرگی صفا. سعدی خودش داره میدونی، یا ببینی اون تنبیه های خودشن ما که به تنبیه های